اصلا در یک شهری هستیم که اصلا جزو کشورهای ایرانی و مسلمان هم نیست. فرض کنیم من چطور مثلا تو یمن و بحرین و اینا دارن کار میکنن. امثال شیخ زکزاکی داره تو آفریقا اون همه میلیون میلیون نفر شیعه کرده، با اینکه خودش هم هنوز که همونطور مستحضر هستید در اون وضعیته. معمولا در این بنی عباس که حالا این پیشبینی خود امام باقر علیه السلام هم بود، به منصور دوانقی وقتی ازش پرسید گفت که بله شما به حکومت میرسید. گفت جدا ما به حکومت میرسیم؟ گاره. گفت بچه های شما همونطور که با توپ بازی میکنن با حکومت بازی میکنن. بعد گفت که از بنی امیه چطور؟ گفت از بنی امیه شما بیشتر حکومت میکنید و شاید بیشتر از اونها ظلم کنید. این تحت فشار بودن امام کاظم علیه السلام، امام صادق علیه السلام و از این ور نگاه میکنید امام هادی، خصوصا امام جواد و امام حسن عسکری، دیگه از سن و سال شهادتشون معلومه که دیگه مردم خیلی تاب نداشتن و جسورتر شده بودن نسبت به کشتن امام. و این در واقع وقتی میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، معلومه اونایی که بانی و اساس ظلم بودن اونها خیلی مؤثر بودن و تمام این لعنوها و نفرینها اولا به اونها برمیگرده که این فضا رو مهیا کردن که این شرایط سخت برای امام هادی علیه السلام پیش بیاد، که بعضی وقتا به بهانه میوه فروشی و نمیدونم تعمیر خانه امام و اینها بیان با امام در ارتباط باشن. خب قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم و نکاتی رو در مورد امام هادی علیه السلام خدمت شما عزیزان عرض کنیم، جا داره که یک دو سه دقیقه هم که شده در مورد ماه رجب نکاتی رو عرض کنیم خدمت شما عزیزان. این فرصتی که ما رو آماده میکنه برای ماه شعبان و ماه رمضان از دست ندیم. در واقع ثواب استغفار، ثواب ذکر صلوات و تمام اون اعمالی که گفتن، دو رکعت نمازی که گفتن، همین دعای قشنگ یا من ارجوه لکل خیر که چقدر جامع و چقدر کامله، اصلا دادم وقتی نگاه میکنه هضم میبره که چقدر خدا خودش داره ما یاد میده به واسطه اهل بیتش که ما چجور باش حرف بزنیم، چجور باش کنار بیایم، چجور مشکلاتمون رو حل کنیم، چجور طلب استغفار کنیم، چطور این مشکلات و معضلات و گناهان ما رو حل و فصل کنیم. ما اگه از کسی شاکی باشیم هیچ وقت بهش یاد نمیدیم چطور ما رو دور بزنه، هیچ وقت بهش نمیگیم آه تو مثلا میخوای این قضیه به نفع تو حل بشه بیا اینجوری بگو من راضی میشم. ما هیچ که همچین کار نمیکنه که من خودم بیام بگم تو اینجوری بگی من راضی میشم. یکی دیگه ممکنه بیاد بگه که آقا مثلا از این راه وارد بشی شاید بتونی رضایت بگیری. خدا خودش میگه آقا اینجوری با من حرف بزن، بیا اینجوری به من بگو من کوتاه میام. دیگه از این بهتر سوالات شب اولم که ما گفته که از چی میپرسم از چی نمیپرسم، امتحان سختی اما سوالاتش هم به ما گفته، حالا ما میتونیم براش جواب پیدا کنیم با اعمالمون با رفتارمون. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخط و اند کل شر، همین دو عبارت چقدر به مؤمنین قوت قلب میده. یعنی حرفو تموم میکنه اینجا، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخط و اند کل شر، تمام خیرها از توی، هر شری هم بخواد از من دفشه باز تو باید دف کنی، اول و آخرش توی. این یعنی احساس میکنه یه تکیهگاه خیلی محکمی خدا داره بهت معرفی میکنه که حواست باشه. یا من یوتی من سهله، هر کی بخواد ازت بهش میدی. یا من یوتی من لم یسأله، اصلا بعضی وقتا نخواسته میدی. و من لم یعرفه، اصلا تو نمیشناسه تو بهش میدی، عنایت میکنی. بعد اینجا جای دعا از اون دعاهایی که مؤمن باید کیس باشه، زرنگ باشه. اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدای هر چی خیر دنیا و آخرته بهم بده و هر چی شر دنیا و آخرته از ما دور کن. اینا خودش خیلی حرف داره. شر دنیا، شر آخر و زمان، بلاها، گرفتاریا، حرف و حدیثا، همه اینا هست دیگه. که تو هر چی عطا میکنی هیچ نقصی توش نیست. خب اینا قوت قلب به آدم میده. آدم انقدر انس بگیره که وقتی فردای روز قیامت گفتن عین الرجبیون، آدم بتونه سرشو بالا بگیره بگه ما هم بودیم جزشون، ما هم بیکار نبودیم، حالا دو روزشو روزه گرفتیم، یه روزشو این نمازه رو خوندیم، دعاهاشو خوندیم، استغفار کردیم، سوره توحید گفتن، خیلی اینا رو خوند. یعنی آدم ببین خدا خودش داره بهونه میده دست ما. روز قیامت میگه یه ندا میاد عین الرجبیون، یعنی یه قسمه یه به یه بهانه اینا رو ببخشه. عین الفاطمیون دوباره یه عده دیگر رو ببخشه. عین زوار قبر حسین ابن علی علیه السلام دوباره، ببین همش بهونه است. مثل اینکه شما بگید هر کسی تو ایام کرونا زحمت کشید، ما میخوایم بهش مثلا جایزه بدیم، تکریمش کنیم، تجلیل کنیم. میگم خب اونایی که تو بیمارستان بودن، میگه بله اونایی که حتما. میگه اونایی که حالا بیمارستان نبودن چی؟ میگه خب اومدن مسجد اینجا دوتا بسته‌بندی کردن. اینا هم یکی میگه اینجا نبوده، مثلا اونجا میدون شهرداری داشته یه کاری انجام میداده، ضد عفونی میکرد. میگه اونا هم هستن. آقا یکی اینجا اصلا نیومده، رفته یه بسته. یعنی هر کدوم از اینا رو تو به یه بهانه میاد. به هر حال یه جا بودی، ما اسم تو هم بنویسیم، بگیم تو هم با ما کمک کردی، این آقا هم جزء مثلا عضو جهادی ماست. خدا هم اینجوریه، میگه به هر حال یکی از اینا باشید، خودتون رو سرکلتون رو من ببینم که شما یه جا هستید، تحت یه عنوان بهونه داشته باشم شما رو ببخشم. ولسوف یعطیک ربک فترضا، فرمود پیغمبر اونقدر میبخشیم که تو راضی بشی. فلذا از این فرصت قدر بدونیم. همین ذکر صلوات خیلی علمای ما، بزرگان ما، حضرت آیت الله العظمى بهجت فرمود گشتیم و گشتیم، هیچ ذکری بالاتر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پیدا نکرد. که باز یه روایت از امام هادی علیه السلام خیلی جالبه، میفرماد انما اتخذ الله عز وجل ابراهیم خلیلا، خدا حضرت ابراهیم علیه السلام رو به عنوان دوست خودش گرفته. چرا؟ لکثرت صلاته علی محمد و اهل بیته. خب پس باید این به این معرفت رسید و به این شناخت رسید. امام هادی علیه السلام یک روایت شاید نه تنها ایشون رو خوب معرفی میکنه، تمام اهل بیت علیهم السلام ما رو با این آیه قرآن و این روایتی که در ذیل این آیه شریفه به عنوان تفسیرش گفتن، یه مقدار مقام اهل بیت علیهم السلام رو ما میشناسونه. میفرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، چیزی اون نمیخوان مگر اون چیزی که خدا میخواد. این رو آیه قرآنه. بعد در شأن نزولش و در تفسیرش اینجور میفرمان ان الله جعل قلوب الائمه موردا لارادته، خداوند قلب اهل بیت علیهم السلام رو محل اراده خودش قرار داده. فاذا شاء الله شیئا شاء، هر وقت خدا یه چیزی رو اراده کنه اهل بیت علیهم السلام اراده میکنن. این خیلی حرف بزرگیه که محل اراده خداوند متعال قلب اهل بیت باشه. یعنی اینجوری نیست که خدا یه چیز بفرماد حالا عرضه بر اینها بشه، حالا اینا بگن ما موافقیم یا مخالفیم، اصلا این حرفا نیست. میگه قلب اهل بیت محل اراده خداست. بعد ما هم که باید شبیه بشیم، میگه القلب حرم الله لا تسکن فی بیت الله غیر الله، تو این قلب جای خداست، غیر خدا دیگه کسی او را ندید. هر کسی غیر خدایی حرف زد، غیر خدایی عمل کرد، کار غیر خدایی از شما خواست و کنار بذارید، نذارید نفوذ کنه به قلبتون. میگه قلب اهل بیت علیهم السلام محل اراده خداوند متعاله. این خیلی مقام عجیب و بزرگیه که شاید باید بزرگان ما برای ما توضیح بدن اینها رو. ما هم در حد این که فقط ظاهر یک آیه و روایت رو میخونیم داریم عرض میکنیم. و وقتی در مورد اهل بیت علیهم السلام صحبت میکنیم، عرض کردم اول عرایزم، معجزات تربیتیشون خیلی مهمتر از معجزاتی است که علی ظاهر مردم میبینن. اصلا فرق معجزه و کرامت همینه که در معجزه میگن طرف میخواد این امر خاص خدا رو اثبات امامت رو اثبات کنه، اما معمولا در کرامت اینطوره که دست طرف مقابل رو بگیره یه چیزی به اون بفهماند. یعنی یه وقتی در پی اثبات خودتی برای دین الهی، البته یه وقتی نه، میخوای اون طرف مقابل یه چیزی ببینه که بلکه یک تکانی به خودش بده، یه توجهی، یه تأملی. بعضی هم که اصلا منتظر بهانن، یعنی یه وقتی ما باید دست بعضی رو بگیریم بیاریم تو این جلسات، بگیم امام حسین بقیش با تو، من فقط تا اینجا میتونستم بیارم. همین هم قدم بزرگی ها. بعضی وقتا همین قدم به خودمون زحمت نمیدیم. این قرار آدم بذاره، هر هفته داره میاد، سعی کنه دست یه نفر رو بگیره و خودش بیاره که خیلی هم تو این وادی ها نیست. با اعتقاد بقیهش خود امام حسین درست میکنه دیگه، ما باید اعتقاد داشته باشیم. بعد هر ثوابی که تا روز قیامت تا دم مرگ شما آقا انجام میده، شما هم در شریکی. یه وقتی ممکن از شما هم جلو بزنه. من اینو دارم میگم چون دیدم به چشم. بعضی از افراد ما هیئتی کردیم که خودم فکرشو نمی‌کردم دو روزم بیاد، مثلا حالا امشب اومده با این شام و با این سخنران و با این مدعا و اینا که میره، ولی الان بهتر از من تو این مسیر هست، محکمتر از من تو این مسیر هست و با اخلاص‌تر از من تو این مسیر هست و واقعا فکرشو نمی‌کردم. و این دیگه به لطف و عنایت امام حسین علیه السلام بستگی داره. این معجزاتی که صلوات ناد بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجازه ببخشید، اجازه اسخای میکنم، ببخشید. خب علی ظاهر اینه که میخوان این شأن و این معرفت و این مقام رو که عرض کردیم، قلب اهل بیت محل اراده خداست، در چشم مردم بی ارزش کنن، بگن آ اینا اصلا امام هادی علیه السلام و وقتی تبعید کردن کجا قرار دادن؟ در یک مکانی که گفتن گداها اونجا شبا میخوابیدن، توی خرابه ای که محل گداها بود. خب چرا این کارو کردن؟ این ارزش رو پایین بیارن دیگه. صلوات دیگه خط بفرمایید. صالح ابن سعید میگه من خیلی از این صحنه دلم گرفت وقتی دم آقا اونجا نشسته. گفتم آقا من دارم منفجر میشم از اینکه شما اینجا در کنار این گدا همچین محلی رو برای شما انتخاب کردن. فرمود یا صالح حیث کنا و هازا لها عتید و لسنا فی خان سعالک. تو فکر میکنی ما اینجا در یک محلی هستیم که مثلا خیلی وضعش خرابه؟ چشماتو باز کن، نگاه کن. گفت پرده ها کنار رفت، دیدم هر جا رو که نگاه میکنم همش سبز است و درخت است و نهر است و تعجب کردم. آقا فرمود اینا همه تحت اختیار ماست. تو فکر کردی حالا ما اینجا هستیم مثلا چقدر تلاش کردن یوسف رو ذلیل کنن، بس انداختن تو چاه، همین بود دیگه. بعد خدا میگه آقا اراده من فوق همین اراده است. همینا یه روزی اومدن گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور، ما بیچاره ایم، میشه یه گندم به ما بدیم ما نمیریم؟ این اراده الهیه دیگه. گفت نه، تو فکر میکنی این ظاهر رو داری میبینی. خب حالا این معرفته باید تزریق بشه تو یکی یکی مومن، این جایگاه رو پیدا بکنن دیگه. اما نمیذاشتن، انقدر تحت فشار قرار میدادن که مردم نتونن ارتباط بگیرن، بهانه های مختلف وارد خانه امام بشن، در همچین شرایط سختی کار بکنه، شبکه سازی بکنه، وجوهات بگیره، توصیه کنه. خیلی سخته در این شرایط. باز وقتی نگاه میکنیم اینا رو هم عرض میکنم به اون معجزه تربیتیه برسم. شخص نصرانی است به نام یوسف ابن یعقوب. ایشون خب مسیحیه، اما یه ارادتی به امام هادی علیه السلام داشت و تعریف امام رو زیاد شنیده بوده، این ندیده بود امام رو، قصد میکنه وقتی وارد سامرا بشه و خدمت امام هادی علیه السلام برسه. 100 دینار هم برای خودش کنار میذاره، نظر امام هادی علیه السلام میکنه که به آقا تقدیم کنه. اما میگه وقتی وارد سامرا شدم انقدر از این ور اون ور شنیدم که سمت این خانه نرید و پی امام هادی علیه السلام نباشید، میترسیدم سوال کنم خانه امام هادی علیه السلام کجاست. ببینم خوب ترسیم کنید تو ذهنتون که چه فضایی است. بعد میفرماد که انقدر با استرس و اینا دیگه نتونستم از کسی سوال کنم، تا یه جایی حرکت کردم دیگه این مرکب من راه نیفتاد و دیگه حرکت نکرد. گفت به دلم زد که شاید همین اطراف باشه. یه وقتی دیدم در یه خانه باز شد، یه خادمی اومد دم در، بهم گفت یوسف ابن یعقوب با چه کسی کار داری؟ گفت دنبال خانه ابن الرضا میگردم. امام هادی علیه السلام رو معروف بود به ابن الرضا. گفت دنبال خانه ابن الرضا هستم، با ترس و لرز گفت. گفت میدانم، آقا من رو فرستاده. به من گفت بیا داخل و اون 100 دینارت هم که لابلای آسینت قائم کردی اونم بیار. این دو سه تا نشانه هم اینجا برش اتفاق افتاد دیگه. همین که مرکبه حرکت نکرد، همین که اسمشو کسی نمیدونست، خادم با اسم صدا زد، همین که گفت اون مقداری که نصب کردی رو بیار. میگفت برای من اتمام حجت شد، وارد شدم سلام و اینها. خب اینجا که شما عمری دیگه پای منبر بزرگ شدید، کسی که این اتفاقات رو میبینه و این نشانه ها براش اتفاق میفته، محضر امام هادی علیه السلام رسیده، دیگه باید طبیعتاً چی بشه؟ مسلمان بشه دیگه، درسته؟ درست است یا نه؟ دیگه طبیعتاً آدم مسلمان میشه دیگه، مثل اون جریان حضرت موسی علیه السلام. چون با تردید دارید میگید، اونجا گفت که وقتی از جاوز نابنی اسرائیل البر، وقتی دریا شکافته شد رفتن اونور، بعد فعاتو علا قومن یعکفون علا اسنامهم، رسیدن به یک ادهی که بودفرست بودن دیگه. بعد دوباره اونجا تازه از دریا عبور کرده بودن و اغرقنا فرعون و جنوده، اونا هم غرق شده بودن، همچین معجزه بزرگی. وقتی وارد شدن اونور رفتن، دیدن اونا بت پرستن، بتای قشنگی دارن، چی گفتن؟ یا موسی اجعل لنا آلهتون کما لهم آلهه، ای کاش ما هم یه بت مثل اینا داشتیم، چه بتای قشنگی دارن، مثل ما میشه ما هم اینا رو عبادت کنیم؟ حضرت موسی گفت انکم قوم تجهلون، آقا شما دیگه چقدر جاهلید بابا، این دریا شکافته شده، این فیلم هالیوودی نمیتونن بسازن اینجوری، دریا شکافته شده، شما سالم گذشتید، اونا همه غرق شدن، پاهاتون هنو خیسه. بعد میگید ما میشه مثل اینا بود داشته باشیم؟ خب این که ما بعضی وقتا میگم ما زمان پیغمبر نیستیم اینا، خب فرمود یه عده‌ای میان تو آخر الزمان به یه سری نوشته ما رو ندیدن اما برای ما فدا میشن، این ارزش داره. شق القمر زیاد دیدن اما همشون که اینجور نبوده هر کدوم ببینن سری بگن ما ایمان آوردیم جونمونم برات میدیم. که وقتی اعتراض کرد به امیرالمومنین که آقا شما بعد از پیغمبرتون اختلاف کردید اینها، که واقعا ظلم به امیرالمومنین شد، اما آقا اونجا گفت که ما اگر سر رسالت و سر ولایت دوامون شد، شما بعد از اون معجزه بزرگی که دیدید و هنوز پاتون خیس، چون گفت که آب غسل پیغمبر خوش نشده، شما اختلاف کردید، آقا هم فرمود شما هنوز پاتون خیسی پاتون خوش نشده از اون دریا عبور کردید، همتون بت پرست شدید، این که بدتره، داری طعنه میزنی. اینجا هم این شخص وارد خونه امام هادی شد، با اینکه دو سه تا معجزه رو دید اما مسلمان نشد، همونطور مسیحمون. و امام هادی علیه السلام فرمود حیات که تو مسلمون نمیشی اما پسرت مسلمون میشه. بعد راوی میگه من پسر رو شیدم، گوه آره بابام تا آخر عمرش مسلمون نشد، اما من به برکت امام هادی و دعای امام هادی و بشارت امام هادی علیه السلام مسلمون شدم و مسلمانم. خب از این اخبار غیبی که امام هادی علیه السلام میده، شاید برای اینها کسایی که معرفتشون خیلی پایینه خیلی جای تعجب داشته باشه. یا شخص دیگری به اسم عبدالرحمن اصفهانی، اینم از اصفهان رفته بود نزد متوکل برای حل مشکلی، ظاهرا رفته بودن، گفت همون روز دقیقا امام هادی علیه السلام آوردن و وارد مجلس متوکل کردن. خب من همینطور که همین نگاه به امام هادی علیه السلام کردم، این جذبه نگاه و لطف امام هادی علیه السلام منو گرفت، تو قلبم گفتم اینجوری با این وضع که امام رو آوردن حتما میخوام بکشنش، خدایا ایشالله تو کمکش کن که سالم از اینجا خارج بشه. میگه همینطور که بین اصحاب امام هادی علیه السلام داشت وارد میشد و نزدیک متوکل میشد، کنار من که رسید ایستاد، گفت قد استجاب الله دعاک، خدا دعاتو مستجاب کرده، یعنی با من کاری نداره. و تول عمرک و کسر مالک و ولدک، میگفت قبل اینکه من هنوز حرفی بزنم گفتم اصلا فرصت نشد ما بریم خدمت امام هادی علیه السلام حوائجمونو بهش بگیم، که در یک روایت خیلی زیبا باز فرموده از لطف و معرفتشون، گفت حاجت میخوای حرک شفتک، فقط لباتو تکون بده، فقط بخوا، سخت برات این از ما بخوای، به همین میزان حرک شفتک، فقط لباتو به هم بزن از ما بخوا. گفت من فرزندارم نمیشدم، یه چیزی که تو ذهنم اومد همین بود، گفتم کاش میشد اصلا اینجا که فرصت نیست من از امام هادی چیزی بخوام. گفت به من که رسید گفت کس سر ولدک و مالک، خدا ایشالله بچه های زیاد بد بده و مالتو. بعد انقدر وضعش خوب شد، وضعش توب شد، 10 تا هم خدا بچه بهش داد، یکی دوتا هم نه، علا برکت الله 10 تا خدا بهش بچه داد. خب این علم غیبی که حالا ما داریم میگیم، چون حالا بحث زیاده من خلاصه میکنم خیلی مصده نشم، شناخت معرفته. خب یه وقتی اینجوری باید حالی کنه طرفو، تو زیارت قدیریه از امام هادی علیه السلام که امام هادی روز ولادت در روز عید قدیر کنار حرم امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در نجف اشرف این زیارت قدیریه رو داره که حتما برید مطالعه کنید، یکی از معتبرترین و پرمحتواترین زیارات ماست در ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، که تقریبا بیش از 150 تا آیه و روایت در فضایل علی ابن ابی طالب در این زیارت قدیریه است. حالا جامع کبیره الحمدلله مقدار معروف‌تر شده، اما زیارت قدیریه خیلی غریب‌تر واقع شده. این هم ان‌شاءالله از آن پیگیر باشن، ان‌شاءالله که این راه باز بشه، این زیارت قدیریه رو در نجف اشرف در بین الحرمین بخونیم ان‌شاءالله. صلوات ختم بفرمایید. خب اینجا شما نگاه میکنید که یک با یه وقتی با دعا باید این بفهمونه، باید بحث ولایت رو خصوصا مطرح کنه، امتحان سختیه. امام جواد علیه السلام چند ساله بود به امامت رسیده، امتحان سخت برای شیعه است. امام زمان علیه السلام چند ساله بود به امامت رسید؟ 4-5 ساله، خیلی سخته. طرف 70-80 سالشه، بگی آ امامت، امام زمان آقازاده 10-12 ساله است، قبول نمیکنه که ما حالا مثلا تو این سن هستیم. حالا مثلا به قول معروف، حالا نمیدونم طلبه جوان حساب میشیم یا نه، نمیدونم، ولی خب طلبه جوانی مثلا آقایی که 40-50 سال یه جور اشتباه هم نماز خونده، هرچی بهش بگی قبول نمیکنه، میگه تو مثلا تازه طلبه اومدی به من میگه مثلا نمازت اشتباهه، از من قبول نمیکنه 30-40 سال سن داره. حالا مثلا به یکی بگی امام زمانت آقازاده مثلا 10 سال است، یعنی اگه گفت بمیرم باید بمیری. خب این امتحان بزرگه دیگه، تو بحث ولایت باید اینجا امامت کار کنه، امام هادی علیه السلام زمینه رو فراهم کنه. از هر طریقی که شده، مستقیم و غیر مستقیم، بحث ولایت رو و معرفتی رو که همش توحید نبوت معاد همه اینا در بحث دعا هست، به هر کدوم به یه نحوی بفهماند که آقا مسیرتون رو تو سخت‌ترین شرایط داره به ما میگه دیگه، بچه یتیم میگه که میشه تو سخت در این شرایط هم کار کرد، تو وظیفه خودتو انجام بده، ما بقیش اون برکتی که میخواد خدا بهت بده تو انجام این کار بقیش با خداست. یه چیزی رو نمیدونستم بگم یا نه، یک چند شب پیش ما یه مهمانی داشتیم، بند خدا تقریبا 20-25 سال در تو بیت آقاست. این که میگیم حالا مثلا علم غیب و اینا، خب اینها این کرامات رو خیلی از علمای ما و بزرگان ما داشتن و دارن. ایشون میگفت که روزی که قرار بود تو نوشهر برای مردم برن و خدمت شما عرض کنم دیدار داشته باشن، گفت ما اونجا مسئول به هر حال حفاظت و اینجور چیزا بودیم، همکار من قرار بود بیاد اونجا قلبش گزارشی بهش بده، به حضرت آقا بده. ایشون وقتی وارد شد، البته میگفت خیلی با تأخیر اومد که هممون رو ترسون که دیگه یک کسی که باید مثلا به رهبر مملکت گزارش بده، خیلی با تأخیر اومد و میگفت ما همه کلافه شده بودیم. بعد این بنده خدا تعریف میکرد، میگفت که دقیقه 90 خودش رو رسون. خب رهبر مملکت داره میاد، تو یه سال با جلوتر بیای اونجا یا نه؟ تا که گزارش مثلا یه سال دو سال سه سال کارکردتون رو بدیم. گفت حضرت آقا اومد و ایشون به هر حال با همون دستپاچگی و اینا شروع کرد گزارش ها دادن. حضرت آقا که رفتن برای صحبت و اینها، قبل از اینکه بره گفت کنار ایشون که اومد و یه چیزی در گوشش گفت، این بنده خدا رنگ از رخش پرید، افتاد رو زمین، از حال رفت. ما همه تعجب کردیم چی شده، آخه این اولین دیر اومد بعد اینجوری با دستپاچگی، چی آقا در گوشش گفته که اینجوری از حال رفته؟ میگفت بعد ما با هزار زور زحمت و اینا سوال کردیم، نمیگفت. گفت که آقا من راستش دیشب که خب امروز که می‌خواستیم دیدار داشتیم و قرار بود گزارش کار و اینها بدیم، خودم یه استرسی که داشتم، بعد شبم اومدم شروع کردم نماز شب خوندم یکم آروم بگیرم، به هر حال فردا صبح قرار رهبر مملکت بیاد و گزارش بدم و اینا. گفت من شروع کردم نماز شب خوندم بهش آقا و اینا، بعد ساعتمو زنگ گذاشتم برای نماز صبح، خواب موند. وقتی بیدار شدم دیدم آفتاب طلوع کرده، تونتوندی رفتم لباس فرمو پوشیدم و اینا، از اتوشویی گرفتم تونتون اومدم دیگه، اصلا نمازم که قضا شده بود و شروع. گفت حضرت آقا دم گوش من گفت که خیلی خوبه این که نماز شب میخونی، اما حواست به نماز صبحت باشه قضا نشه. گفت اینو که گفت دیگه من اصلا نفهمیدم چطور شد که از هوش رفتم. این چیزایی که واقعا این که حضرت آیه حسن زاده مومنی فرمودن گوشتون به دهان و زبان مبارک حضرت آقا باشه، که ایشون گوششون به زبان امام زمانه، باید قدر بدونیم. و در واقع اینها عرض کردن حالا چیزایی هست که شاید خودشون خیلی بروز نمیدن و شاید بعدها آدم خیلی چیزا رو از این مردان بزرگ بفهمه. و خیلی ها خودشونو چه در زمان جنگ و چه الان هم که جنگمون فرق میکنه، البته باید به این معرفت برسن که این گذشت، ایثار، توجه تو سخت‌ترین شرایط باشه. شما همین رزمندگان همین شهر خودمون رو ببینید، بعضن بشینید پای صحبتاشون و خاطراتشون رفقا، تا وقتی که هنوز در قید حیات هستن، تا وقتی که خاطرات جنگ ماهی دست به دست نچرخیده و تحریف نشده، از خودشون بشنویم. من که زمان جنگ نبودم، من الان برم مثلا شلمچه روایت کنم باید بگم بابای من اینجا بوده اینجوری گفته، درسته؟ میشه نقل قول. اما هستن الان کسایی که بودن و ما ازشون هیچ خبر نداریم، فداکاریایی که همین رزمندگان رودسر کردن. ما همش بگم مرغ همسایه غاز دیگه، حالا اگه بگیم آقا رزمنده اصفهانی یه خاطره داره، همه حواسشون جمع میکنن آقا اون رزمنده اصفهانی مثلا چه خاطره‌ای داره. فرق نمیکنه، رزمنده رزمنده است. میگفت یکی از اینا، حالا تو بحث عملیات مرساد خب اینا خیلی نقش داشتن، یه اکیپ کلا از رودسر بودن اونجا. بعد میگفت که ما فاصلمون تا عراقی ها شاید مثلا حدود 70-80 متر بود، یعنی قشنگ میدیدیم اینها رو، تا انقدر پیشروی کرده بودیم. دو تا لشکر هم از یزد و اصفهان و اینها سمت راست و چپ ما بودن، اینا هم داشتن ما رو تقویت میکردن، تا یه وقت دیدیم که این تیرا به جای که از مستقیم بیاد از این سمت راست و چپ داره میاد. ما تعجب کردیم آخه اینا که خودی هن، یعنی چه به ما میزنن؟ گفت بعد متوجه شدیم که یکی از این رزمنده اومد گفت آقا اینا اصلا از کی رفتن عقب عقب نشینی کردن، اما به اینا اطلاع نداده بودن، اینا مونده بودن تو محاصره، یعنی هی از سمت راست و چپ اومده بودن جلو، اینا کم کم رفتن تو محاصره قرار گرفتن. باز یه عده دیگه از رزمندگان رودسری که حالا من اسم تک تکشون هم میدونم، شاید راضی نباشن که بگم، اینا رفتن محاصره رو شکوندن و اونها رو نجات دادن و اومدن. میگفت تو راه برگشت یک عزیزی که در کنار مهمات و وسیله های جنگی و اینها و غذا و اینها بود، ما بهش میگفتیم آقا بیا بریم و اونها دارن میان و میرسن. میگفت آقا اینا بیت المال، من چجوری نبل کنم؟
میگن بابا عراقی ها اومدن، ما محاصره شدیم، به زور محاصره رو شکستیم، بیا بریم. میگه بابا اینا بیت المال چیکار کنم، اگه میتونیم اینا رو ببریم. میگه به زور اینو گرفتیم، به زور با خودمون آوردیم، کشیدیم، گفتیم آقا دارن میان 50 متر ورتر 100 متر ورترن، ما تو محاصره گیر افتادیم، به زحمت محاصره شکستیم، تو میگی بیت المال. حالا آدم مقایسه میکنه با مسئولین الان، اونایی که در البته استانداردن، چطور خیلی راحت بیت المال رو زیر پا میذارن و اصلا نمیشه گفت دیگه. اون فداکاری ها، اون حالا بعد یه شوخی هم میکرد، میگفت تو یکی از همین قرارگاهی که ما بودیم شهید حسین املاکی فرمانده ما بود، میگفت من خسته مونده دم غروب اومدم تو همون قرارگاهی که داشتیم، دیدم خب اینایی که الان دارم عرض میکنم، من میگم اصلا خودش باید بیاد بگه، چرا من باید بگم؟ حالا خودشون یا حالا به خاطر قدرت بیان یا تواضع هر چی که هست، حالا ما داریم نقل قول میکنیم باز، ولی خب خودتون برید سراغ همچین آدمایی که میشناسید خودتون، که یعنی یکی از رسالت‌های هیئت همینه که نذارید این ارزش‌ها له شه و تحریف شه. گفت من وقتی اومدم دیدم اینا اسم منو زدن، آقا مثلا آقای فلان فلانی به عنوان شهردار، امروز باید اونا اینجوری بودن دیگه، میگفتن مثلا شهردار امروز یا مثلا این هفته این آقاست، یعنی تمام ظرفای نهار و فلان و پتوها رو اینا رو همه رو باید این آقا شستشو و همه این آقا انجام بده. میگم من خسته از خط مقدم اومدم، از صبح بیرون بودم، تدارک بودم، فلان اینا، اومدم بودم کی اینجا اسم منو نوشته به عنوان شهردار؟ من تو الان خط بودم الان بیام ظرف بشورم، این همچین رویه ای داشت. گفت شهید حسین املاکی اومد از سنگر بیرون، یه خودکار برداشت، اسم منو خط زد، نوشت حسین املاکی، رفت شروع کرد شستن کارا و اینا. گفتم تو چی گفتی؟ گفت چی؟ منم گفتم احسنت، خیلی کار قشنگی کردی. گفت هر رزمنده‌ای بود میرم میگفت آقا نه فلان ما غلط کردیم، شوخی کردیم، شما چرا؟ گفت من خیلی راحت گفتم آها حالا شد. من که خسته مونده من نباید برم. حالا در کنار اون فداکاری ها بعضی وقتا این نکات لطیف هم هست که باز تو همه اینا درسه، یعنی همین جایی که این شوخیه الان خندیدیم باش، این ایثار و بزرگی شهید حسین املاکی که آقا اومده یا مشکل نداره تو نمیتونی، من خودم میشورم. تواضع اون فرماندهانی که اصلا نمیتونی تشخیص بدی کدومشون فرمانده است، وقتی داره دستشویی میشوره. تازه اومدم بهش گفتم به شهید زین الدین این چه وضع شستشوه، بعدم گفت آقا میدونه این فرمانده لشکره، خودش هیچی بهت نمیگه، تو حواس جمع کن. اینقدر تواضع، الان ببینیم ما چقدر فاصله گرفتیم. حالا ما میگیم امام هادی علیه السلام که اصلا نمیشه صحبتش بکرد، همین رزمنده های خودمون چقدر مقامشون بالا رفت که به این افتخارات رسیدن. خدا رو قسم میدیم به حق امام هادی علیه السلام، توفیق درک درست از معارف اهل بیت علیهم السلام رو به همه ما عنایت کنه. یه صلوات ختم بفرمایید.